که به خوابشون میشه، ورج ورجیشون بیشتر میشه، تحرکشون زیاد میشه. حالا بابا مثلا یه ذره دیر میاد بدو بدوی با هم دیگه بکنن، کشتی با هم دیگه بگیرن، منجر به این میشه که به خواب شبانهشون آسیب وارد بشه. در صورتی که بچه ها هرچه به ساعتهای پایانی شب نزدیک میشن به زمان خوابشون، بعد آرامش و طمأنینه بیشتری رو ما تو رفتاراشون ایجاد بکنیم. نکته چهارم، یکی از دلایلش ممکنه خود نوع رفتار والدین با فرزند باشه. پدر و مادرانی که بچه ها رو دعوا میکنن، تندی بهشون میکنن، یه دادی سر بچه ها میزن، اینا به خواب شبشون خلل وارد میشه. نکته پنجمی که باز ممکنه آسیب رسان باشه، بچه‌هایی که زیاد تلویزیون باز میبینن، یعنی اینا خواب شبانهشون آسیب میبینه، اینم بعد ما بهش یک توجهی بکنیم. اما نکته ششم و آخر را هم عرض بکنم و اون این است که بچه ها رو موقع خوابوندنم نباید به زور بخوابونیم، با یک آرامش اونها رو بخوابونیم. ولی اینکه مثلا گاهی اوقات حالا دور از جونه مادر بزرگا شب که میشه چراغا رو خاموش کنیم، آره لولو اومد، اگه نخوابی نمیدونم فلان میشه، شروع بکنیم هی ترسوندن بچه به خاطر اینکه بخوابه، خب این آسیب به بچه وارد میکنه، خواب شبانش رو آسیب میرسونه. ولذا خواب، لحظات خواب، خصوصا اون مواقعی که فرزندمون به بستر خودش میره، اگر پدر یا مادر میخوان کنارش بخوابن، دعوت باید به آرامش بکنن، یه قصه براش بگن، داستانی بگن، حالا تعبیری که لالایه های خوبی براش بخونن که این با آرامش کامل هم بخوابن.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام طرفیون، کارشناس محترم برنامه، و همچنین تشکر میکنیم از شما عزیزان که امروز هم با ما همراه بودید. خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان، بدین ترتیب رسیدیم با پایان نشرات صبحگاهی امروز، ضمن این که یک بار دیگر شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمتتان تسلیت عرض میکنیم. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم، دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشیم. خداوند یار و نگه دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام و خاندان بزرگ و مطهرش. دوستان ارجمند، سلام بر شما. سلامتی و عافیت شما عزیزان از خداوند متعال طلب میکنیم. امروز بنابر روایتی، سال روز شهادت بانوی دالم صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بانوی که اخلاق، سیره و زندگی آن بزرگوار الهام بخش همه مؤمنان به ویژه زنان مؤمن و با خداست. این مناسبت به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. همراه با خورشید همگام با ولایت عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 1:40 به وقت افغانستان پخش می شود. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی این برنامه را در ساعت 1:50 خواهند شنید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 2:20 دقیقه پخش می شود. بعد از برنامه کند پارسی در ساعت 2:35 دقیقه می توانید شنونده برنامه زربان باشید. بعد از آن در ساعت 3 برنامه داستانهای تمثیلی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 3:15 دقیقه برنامه انعکاس پخش می شود و در ساعت 3:50 دقیقه برنامه آیا می دانید را خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید و در ساعت 4:10 دقیقه برنامه قرآنی در وادی نور پخش می شود. همکارانم در برنامه زنده روی موج جوانی این برنامه را در ساعت 5 تقدیمتان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. قصه شما عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 6:45 دقیقه خواهید شنید. بعد از برنامه قصه شما عنوان برنامه بعدی ما آمریکا نگاه از درون است که در ساعت 7 پخش می شود. در ساعت 7:15 دقیقه می توانید برنامه پند پیران را بشنوید و آخرین بخش خبری هم در ساعت 7:30 دقیقه به سمع شما عزیزان خواهد رسید. همراه با خورشید همگام با ولایت عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 7:40 دقیقه پخش می شود. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:10 دقیقه و 40 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. تا لحظاتی دیگر همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمع شما عزیزان خواهند رساند. امیدواریم برنامه هایی که امروز می شنوید مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهور افغانستان بر شناسایی عاملان حملات تروریستی. عضو فعال حزبی افغانستان: ترور سردار سلیمانی جنایت علیه ملت ایران بود. محمد جواد ظریف: ایران همواره کنشگری فعال در طول تاریخ بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز در نشستی با فرماندهان نظامی در ارگ بر شناسایی و مجازات عاملان حملات تروریستی اخیر تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، محمد اشرف غنی در این نشست از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خواست برای توقیف عاملان جنایات اخیر که خشم مردم را برانگیخته است تلاش کنند. این مقام بلندپایه افغانستان با ابراز نگرانی از ادامه حملات هدفمند و کشتار مردم بیگناه گفت این جنایات را کسانی مرتکب می‌شوند که مخالف دموکراسی، جمهوریت و آزادی بیان هستند و برای حکومت افغانستان غیر قابل تحمل می‌باشد. غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواست با تمام توان مانع حملات خونین و ترورهای هدفمند طالبان شوند و از تکرار این گونه حملات ناگوار جلوگیری کنند. ترورهای هدفمند خبرنگاران، فعالان انتخاباتی و حقوق زنان در 2 ماه اخیر در افغانستان افزایش یافته که باعث نگرانی‌های مردم شده و انتقادات شدید جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری و سیاستمداران را در پی داشته است. حزب کنگره ملی افغانستان اقدام بزدلانه آمریکا در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی را جنایت علیه ملت ایران دانست. با گزارش ایرنا، رئیس حزب کنگره ملی افغانستان روز دوشنبه در گفتگو با این رسانه به مناسبت سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی گفت جنایت ترامپ در به شهادت رساندن سردار دلها و قهرمان مبارزه با گروه تروریستی داعش قابل بخشش نیست. عبداللطیف پدرام افسود دولت آمریکا به عنوان نماد تروریسم دولتی به دلیل ترسی که از اقدامات شجاعانه و ضد تروریستی شهید سلیمانی داشت در اقدام جنایتکارانه محبوب دلها را ترور کرد. این عضو سابق مجلس افغانستان تصریح کرد دولت آمریکا ریشه بزرگترین شرارت‌های جامعه بشری و تروریسم دولتی است که بر کسی پوشیده نیست. دولت افغانستان اقدام طالبان در هدف قرار دادن فعالان مدنی، شخصیت‌ها و خبرنگاران را اوج ذلت و خاری این گروه دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، وزیر داخلی افغانستان روز یکشنبه در ویدیو کنفرانسی گفت طالبان پس از شکست در جبهه‌های جنگ برای تضعیف روحیه مردم، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، علمای دینی و بزرگان اقوام را هدف قرار می‌دهند که این اقدام آنها نشانه ی ذلت و جنایت در برابر مردم افغانستان است. محمد مسعود اندرابی افسود نیروهای امنیتی افغانستان همچنان به مبارزه خود علیه گروه‌های مخالف مسلح تا مهار اهداف شوم آنها ادامه خواهد داد تا امنیت مردم تأمین شود. طالبان یک دستگاه موتر مملو از مواد منفجره را در مقابل ساختمان فرماندهی پلیس در ولایت فراه افغانستان منفجر کردند. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، والی فراه گفت بر اثر این انفجار که یک شنبه شب مقابل ساختمان قماندانی پلیس در ولسوالی اناردره روی داد، دست کم یک نظامی کشته شد و شمار دیگری از آنها زخمی شدند. تاج محمد جاهد افسود پس از این انفجار طالبان بخشی از مرکز ولسوالی اناردره را آماج حملات خود قرار دادند. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران گفت ایران همواره در تاریخ یک کنشگر فعال بوده است. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در چهارمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران که به صورت مجازی برگزار شد با بیان اینکه پهنه وسیع مطالعات تاریخ روابط خارجی حوزه‌ای بسیار مهم است تصریح کرد. تاریخ روابط خارجی ایران مجموعه غنی از رخدادها، فراز و نشیب‌ها و وقایع تلخ و شیرین است که بخشی از هویت ملی و سرزمینی ما و خاطره جمعی ایرانیان را شکل می دهد و مطالعه آن درس‌های زیادی را برای امروز دارد. وزیر امور خارجه ایران افزود آنچه امروز می توانیم از مجموعه تاریخ روابط خارجی ایران بیاموزیم آن است که ایران همواره در تاریخ کنشگر فعال بوده و ایرانیان حتی در سخت‌ترین شرایط نیز فضایی برای کنشگری یافتند. ظریف با بیان این که آنچه امروز در میان کشورهای آسیایی باید بدان توجه بیشتری شود، رسیدن به یک همبستگی بر پایه یک گذشته تاریخی است یادآور شد. ما به عنوان ملت‌های متمدن در قاره کهن که آن را گهواره تمدن بشری می‌پندارند، باید با بصیرت سرنوشت خود را بسازیم. یک کارشناس نظامی صهیونیستی به اقدامات خرابکارانه موساد یا سازمان اطلاعات و عملیات ویژه رژیم صهیونیستی در ایران اذعان کرد. با گزارش شبکه العالم، یوآف لیمور، کارشناس نظامی روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم روز دوشنبه در یادداشتی با اعتراف رسمی و دست داشتن موساد در اقدامات خرابکارانه و تروریستی علیه ایران از جمله ترور شهید محسن فخری زاده، دانشمند دفاعی و هسته‌ای ایران تاکید کرد آنچه شاهد آن بودیم تغییر روی کردیست که موساد تا یک دهه گذشته بعد از ترور محمود المبحوح از رهبران حماس در دبی صورت داد و تصمیم گرفت با کاهش ریسک پذیری عناصر اصلی خود به دنبال استفاده از مزدوران به جای ماموران شود. این کارشناس نظامی و امنیتی صهیونیست همچنین اعتراف کرد این اقدامات بدون وجود پوشش حمایتی دولت آمریکا به ویژه دولت ترامپ میسر نمی شود و حضور مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با عنوان دوست صمیمی ترامپ در پیشبرد این امر بسیار پررنگ است. پیش از این نیز یوسی میلیمان کارشناس امنیتی رژیم صهیونیستی گفت سازمان جاسوسی موساد با یک عملیات از پیش برنامه‌ریزی شده ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران را انجام داده است. رایزن فرهنگی ایران در روم از برگزاری وبینار تخصصی سردار سلیمانی و دفاع از جامعه مسلمان و مسیحی با حضور اندیشمندان و نخبگان ایران و ایتالیا خبر داد. با گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی امینی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روم گفت با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، مرکز مطالعات بین المللی خانه دانایی و انجمن فرهنگی منتظران ظهور با مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی وبینار تخصصی با عنوان سردار سلیمانی و دفاع از جامعه مسلمان و مسیحی روز شنبه 2 جنوری در ایتالیا برگزار خواهد شد. رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا افزود علاقمندان می توانند از طریق صفحه فیسبوک این نشست به آدرس @seminar_pizna در این وبینار تخصصی شرکت کنند. سردار شهید قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس بسیج مردمی عراق یا 8 شعبی به همراه 8 نفر دیگر 3 جنوری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسیدند. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان آزادی مسلمانان از چنگال تروریسم داعش است و نقشی که شهید سلیمانی در مبارزه با تروریسم در منطقه ایفا کرد بر هیچ کس پوشیده نیست. با گزارش ایرنا، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دیروز در کنفرانس اسلامی روسیه که با عنوان ید واحده در مقابله با چالش ها به صورت مجازی برگزار شد افسود نقشی که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم در منطقه ایفا کرد بر هیچ کس پوشیده نیست و حتی برخی از شخصیت ها و گروه ها در داخل آمریکا اعلام می کنند که او در مبارزه با تروریسم نقش منحصر به فرد و برجسته‌ای داشته است. حجت الاسلام شهریاری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران قربانی تروریسم و مخصوصاً تروریسم‌های دولتی است اظهار داشت ایران بزرگترین قربانی تروریسم است، به گونه‌ای که 17400 شهید ترور در کشور داریم که از موارد اخیر آن ترور سردار سلیمانی است که در یک دیدار رسمی به کشور عراق سفر کرده بود. شهریاری همچنین به چالش‌های پیشروی کشورهای اسلامی به ویژه منطقه آسیای میانه اشاره کرد و گفت یکی از این چالش‌ها مشکل جهل و عدم آگاهی نسبت به حقایق دین مبین اسلام است. از جمله دلایل این پدیده عدم آگاهی رهبران دینی از شرایط زمانی و مکانی در برابر دشمنان امت اسلامی و نقص در آگاه سازی عموم مردم است. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت دشمنان تاریخی جهان اسلام و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی غیر از ایجاد مکاتب انحرافی در درون جهان اسلام با ایجاد تشیع و تسنن بدلی و غیر حقیقی به جای اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم پرداختند. رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا ایران گفت 7 شرکت ایرانی تولید کننده واکسن کرونا تا پایان فوریه 2021 وارد فاز انسانی می شوند. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره 7 واکسن کرونایی که زیر نظر و با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری پیش می روند افسود 3 شرکت تا آخر جنوری و به اتمام فاز حیوانی می رسند و مجوز انسانی دریافت خواهند کرد. قانعی تصریح کرد از 3 شرکتی که وارد فاز بالینی می شوند 1 شرکت ایرانی پیشرفت چشمگیری داشته و زودتر از بقیه وارد فاز انسانی می شود. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان این که هدف قرار دادن رهبران و فرماندهان حزب الله هدف مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی است گفت درباره احتمال ترور وای طی مدت اخیر هشدارها و تاکیدهایی از سوی منابع صادر شده است. با گزارش خبرگزاری فارس سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یک شنبه شب در گفتگو با شبکه المیادین گفت او چه قبل از شهادت سردار سلیمانی و چه بعد از ترور ایشان جزء اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی بود و قبل از انتخابات ریاست جمهوری تلاش‌ها در این راستا بیشتر شده است، چرا که ترامپ برای تأثیر در انتخابات به چنین اقداماتی نیاز داشت. سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه حتی رژیم سعودی به دنبال ترور وی است، افزود محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در سفری که به آمریکا داشته از آنها خواسته این کار را برای او انجام دهند. دبیرکل حزب الله لبنان گفت ترور فرماندهان شهید سلیمانی و المهندس برخلاف عملیات ترور شهیدان عماد مغنیه و محسن فخری زاده عملیات آشکار بود و این ترور بخشی از نقشه سه‌جانبه اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی است. نصرالله گفت جنایت ترور شهید سردار سلیمانی نه تنها جنایت آمریکایی‌ها بلکه اسرائیل و عربستان سعودی نیز در این جنایت دست و مشارکت داشتند. او گفت که آمریکا معتقد بود که با ترور شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس محور مقاومت به پایان خواهد رسید، حالان که این محور محدود به یکی دو نفر نبوده و نخواهد بود. سید حسن نصرالله درباره احتمال اینکه رئیس جمهور فعلی آمریکا در روزهای آینده دست به اقدام بزند اظهار داشت که همه احتمالات در این باره به ویژه به دلیل نوع شخصیت ترامپ که جنون بزرگی و عظمت دارد وارد است، ولی همه این اظهارات و اقدامات در قالب جنگ روانی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد مقاومت مسلحانه همچنان گزینه اصلی برای فیصله دادن به نبرد با دشمن صهیونیستی است. با گزارش مرکزی تلارسانی فلسطین، جنبش حماس یک شنبه شب به مناسبت سال روز جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی ضد غزه در بیانیه‌ای تاکید کرد ما شتابی برای جنگ نداریم، اما اگر دشمن صهیونیستی با فکر تجاوز به ملت فلسطین و ریختن خون فلسطینیان باشد، به گونه آن را غافلگیر خواهیم کرد که تصورش را هم نکند و شکست خورده از غزه باز خواهد گشت. حماس تصریح کرد آزادی و سرای فلسطینی همچنان هدف مقدس و والای حماس خواهد بود و تا آزادی اسرا مقاومت لحظه آرام نخواهد نشست. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید رئیس جمهور افغانستان بر شناسایی عاملان حملات تروریستی. عضو فعال حزبی افغانستان: ترور سردار سلیمانی جنایت علیه ملت ایران بود. و محمد جواد ظریف: ایران همواره کنشگری فعال در طول تاریخ. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. صبح امروز در منطقه کلولاپشته در مربوطات حوزه چهارم کابل یک اراده رنجر هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. همکارم سید محمد امین عالمی و توضیحات بیشتر در این ارتباط.
انفجار ماین مغناطیسی در مربوطات حوزه چهارم پلیس کابل یک رنجر ارتش ملی افغانستان را تخریب کرد. پلیس کابل ضمن تایید این رویداد میگوید صبح امروز دوشنبه یک ارادرنجر ارتش ملی افغانستان در منطقه کلوله پشته از مربوطات حوزه چهارم پلیس کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید در این رویداد به هیچ کسی آسیب نرسیده و تنها یک واسطه نظامی تخریب شده است. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. کابل پایتخت افغانستان در یک ماه گذشته شاهد افزایش بی پیشینه ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی بوده است. هدف اکثر این انفجارها و کشتارهای هدفمند فعالان مدنی و سیاسی، خبرنگاران و کارمندان دولتی بوده است که واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشت. با وجود رد مسئولیت بیشتر رویدادهای امنیتی یک ماه اخیر در کابل توسط طالبان، مسئولان در دولت افغانستان این گروه را متهم می‌دانند و به این باورند که یکی از اهداف عمده طالبان از تشدید بمب‌گذاری و ترورهای هدفمند ایجاد حس ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه است تا در سایه آن بتوانند خواسته هایشان را در دور دوم مذاکرات میان افغانی بر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بقبولانند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی. رئیس جمهور افغانستان با برگزاری دور دوم مذاکرات صلح در قطر موافقت کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد بر اساس درخواست رئیس شورای عالی مصالحه ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت و برای جلوگیری از تأخیر در دور دوم مذاکرات، محمد اشرف غنی توافق کرد که دور بعدی مذاکرات در دوحه برگزار شود. پیرامون این موضوعات، همکارم آقای قریشی در کابل گفتگویی داشته است با دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان.
به نظر میرسه که دور اول مذاکرات چندان نتایج مطلوبی نداشت و از طرفی هم انتظارات بیشتر میرفت از این که این نشست بتانه منجر به تصمیم های خوبتری در زمان کوتاه‌تری شود. اما به هر ترتیب فکر میکنم به دلیلی که تجربیات طرفین در مذاکرات رو در رو چندان زیاد نبوده و از طرفی هم ما از یک طرف با یک گروه نامنسجمی روبرو هستیم که سازماندهی و تصمیم هایشان به لحظه تغییر میکنه، گروه طالبان، و تأثیر گذاری های متفاوتی از بخش های مختلف کشورهای مختلف روی این گروه هست که کار مذاکره با آنها را کمی سخت میکنه. و همچنین تیم دولت هم، تیم جمهوری اسلامی افغانستان هم تیمی بود که انسجام گروهی داخلی را قبلا به دست نیاورده بود، متشکل از افراد و اعضای مختلفی بود، جریان و پروسه را کمی طولانی کرده بود. انتظار میره که با در نظر داشت تجربیاتی که ما در دور اول به دست آوردیم، این بار بتانیم به نتایج مطلوب تری برسیم. به همین خاطر فکر میکنم که این دوره شاید دوره بهتری باشه و دستاوردهای بهتری را هم به دنبال داشته باشم.
چه فکر میکنین که به خواست مردم افغانستان که آتش بس است در این دور پاسخ مثبت داده خواهد شد؟
تصور نمیکنم که به این تصمیم ما زود برسیم، مگر اینکه فشارهای بین المللی هم به جانب مقابل که گروه طالبان هست مضاعف شد و شدیدتر شد. وگرنه در نتیجه مذاکرات و صحبت هایی که ما در طول مدت گذشته داشتیم دیدیم که طالبان متاسفانه از رفتارهای نامناسبی که دارند، از افزایش خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه خودشان متاسفانه عقب نشینی نکردند. و همچنین فکر نمی کنم که آتش بس موقت هم بتانه به عنوان یک راه حل مثبت و مؤثر قلمداد شود، گرچند به عنوان یک حرکت لازم و ضروری میتانه برای شروع مذاکرات باشد. به خاطر از اینکه انتظار جامعه ما از مذاکرات صلح یک انتظار فراتر از یک آتش بس موقتی و کوتاه است، رسیدن به یک صلح طولانی و پایدار می باشد. آتش بس مقدمه کوتاهی میتونه برو باشه، ولی همونطور که اشاره کردم به نظر من متاسفانه رفتارهای گروه طالبان، رفتارهای مبتنی بر رفتارهای دهشت افغانی و ترور هست که چندان امیدوار نیستم که باز هم ما به زودی به این فیصله تا دست پیدا بکنیم.
رئیس جمهور غنی در دیداری که با دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه داشت بار دیگر تأکید کرد که دورهای بعدی مذاکرات باید در داخل افغانستان برگزار شود. حسن این موضوع چیست؟ چرا روی این موضوع خیلی تأکید میشه؟
خب به هر حال فکر میکنم میکنم یک جانب حکومت افغانستان به عنوان نماینده مردم افغانستان و همچنین اعضای مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان نمایندگان مردم افغانستان به عنوان یک طرف و به عنوان کشور مبدعی که این مناظره و مناقشه در او جریان داره تصور و انتظار و توقعی را که مطرح میکنم که جای مذاکرات به داخل افغانستان باشه این توقع بجا هست، اما به نسبت شرایط و وضعیتی که ما در داخل افغانستان داریم هم از لحاظ بود امنیتی و همچنین دور بودن از جانبداری هایی که ممکنه در تصور طرف های مذاکره به وجود بیاید، به همین خاطر لازم و منطقی هم هست که گاهن در کشور ثالثی نشست ها و توافقات صورت میگیره و از طرفی هم به دلیلی که کشورهای پیرامونی ما عمدتاً گاهن تصور میشه که زینف هستند یا دخیل هستند در جریانات، به همین خاطر کمی با فاصله دورتر دوحه قطر انتخاب شده و فکر میکنم چاره دیگری ما جز پذیرش این مسئله در این مقطع زمانی نداریم، گرچند بهتر بود که محل مذاکره در داخل افغانستان میبود تا ما میتونستیم با او نزاع درونی کشور خود در داخل کشور خود فیصله میدادیم.
با عنوان آخرین سوال، چشمانداز شما در خصوص مذاکرات صلح دوحه چیست؟
همونطور که اشاره داشتم ما متاسفانه در دور اول دستاورد چندانی نداشتیم. رفتار و موضع طالبان برای رفتن به سمت یک صلح رفتار نامناسبی بوده و تشدید حملات به گونه های دیگر نشان از عدم اعتماد پذیری به گروه را نشان میده. آنچه که در این مقطع میتونم مهم و مؤثر باشه تصور میکنم که همگامی و همراهی جامعه جهانی کشورهای منطقه‌ای برای فشار مضاعف بر طالبان میتونه دستیابی به نتایج صلح را سرعت ببخشه. در غیر این صورت تصور میکنم که باز هم ما یک دور باطل و طولانی دیگر را تجربه خواهیم کرد که چندان برای جامعه مفید نخواهد بود.
سپاس جناب دکتر سید علی اقبال استاد دانشگاه و آگاه مسائل اجتماعی سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر از شما، سلامت باشید.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با دکتر سید علی اقبال از آگاهان و کارشناسان مسائل افغانستان پیرامون بحث مذاکرات صلح بین الافغانی. در خصوص ابعاد شخصیتی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با گل محمد مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی.
امروز از سردار قاسم سلیمانی به عنوان یک فرد یاد نمیشه، بلکه به عنوان یک مکتب از اون نام برده میشه. اگر به عوامل و دلایل تبارز شخصیت ایشان تا این حد و اندازه بخوایم بپردازیم، باید اول از کمالات شخصی و شخصیتی ایشان اشاره بکنیم که یک انسانی که وارسته باشه و به خدا رسیده باشه، خداوند جایگاهی او را در دلها بزرگ جلوه خواهد داد. این وعده الهی است. آقای سلیمانی، شهید سلیمانی، در قدم اول خود را ساخت به عنوان یک انسان کامل. تمام تعلقات مادی و دنیایی را از دل خودش برکند و به خدا متصل بود. از نماز شبش گرفته تا تهجدهایی که بعضاً بالاخره آشکار شد و ارتباط معنوی ایشان با خدا و معنویات، خودش به عنوان یک بستر و زمینه ساز تبارز ابعاد شخصیتی ایشان بود. نکته دوم، جهان شمولی اندیشه ایشان بود. فضا برای ایشان به گونه فراهم شد، یا به تعبیر دیگر خداوند بستر فکری ایشان را به گونه فراهم کرد، یا بستر کاری ایشان را به گونه زمینه سازی کرد که شخصیت ایشان هم، ابعاد شخصیت ایشان هم از مرزهای یک جغرافیای خاص عبور بکنند و جهانگیر و عالمگیر بشود. این هم خودش بسیار مؤثر بود. آقای سردار سلیمانی تنها متعلق به ملت شریف و شهید داده ایران نبود، به متعلق به جغرافیای به نام جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه شخصیت ایشان فراتر از جغرافیای یک مملکت و یک کشور، بلکه تمام جهان را فرا گرفت و نام سردار سلیمانی آویزه زبانی همه جهانیان شد و همه دوست و دشمن از او یاد میکردن، دشمن میترسیدن و از ترس از او تعبیر خاصی داشتن، در حالی که دوستان به وجود او میبالیدن و افتخار میکردن به قول یکی از مجله هایی که خود غربی ها نشر کرده بودند از سردار سلیمانی به عنوان جنرال تکرار ناشدنی یاد کردن که اما گویای ابعاد شخصیتی ایشان در دل دوست و دشمن نشان میده که ایشان یک شخصیت جهان شمول و یک شخصیت ذو ابعاد بود، یعنی در یک بعد خاص ایشان تبارز نداشت، یعنی به عنوان اینطور نبود که به عنوان یک نظامی تنها ابتکار نظامی داشته باشه در میدانهای رزم ایشان شخصیت خودشان را به نمایش بگذاره، بلکه یک شخصیتی ذو ابعاد بود، یعنی در ابعاد مختلف شخصیتی ایشان به کمالات لازم رسیده بود. لذا اندیشه جهان شمولی داشت. او قبل از آنی که به فکر ایران باشه به فکر افغانستان بود، قبل از آنی که به فکر ایران باشه به فکر ملت عراق بود، قبل از آنی که به فکر ایران باشه به فکر ملت سوریه، ملت یمن، ملت لبنان و همه این ملت‌های مستضعف جهان، همون گونه که خدا رحمت کنه امام راحل به عنوان یک شخصیتی بود که همه مستضعفان جهان دنبال او بود و به او اقتدا میکردن، از او به نیکی یاد میکردن، به عنوان یک زعیم و به عنوان یک پیشوا از او تمجید و تجلیل میکردن و تبعیت میکردن. لذا بسیاری از ملتهای ضعیف و تحت استعمار جهان در شرایط کنونی هم از شهید سردار سلیمانی به نیکی یاد میکردن، آرزو داشتن که دست با کفایت این سردار عزیز بالای سر اونها هم کشیده شود و هر ملتی که تحت ستم بوده، هر جامعه یا کشوری که به نحوی تحت استعمار و استثمار ابرقدرت‌های دنیا مخصوصاً آمریکایی‌ها بوده، این آرزو را داشتند که یا شخصیتشون سردار سلیمانی داشته باشند یا دست سردار سلیمانی بالای سر اونها کشیده شود. لذا یک شخصیتی با چنین ابعاد وسیعی شخصیتی در دلها حکومت میکرد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر. در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت میکنم که گزارش ویژه را بشنوید.
با نام آید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به مذاکرات صلح افغانستان در تاریخ 16 جدی و چالش های پیش رو. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان دیروز در دیدار دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر پیشبرد مذاکرات دور دوم صلح در 16 جدی تاکید کرد و گفت هیئت مذاکره کننده دولت باید تمام توان خود را به کار گیرد و از قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای این کشور حمایت کند. دکتر عبدالله هم در این دیدار گفت روند دور دوم مذاکرات صلح بسیار پیچیده و دشوار است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم دیروز در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد محمد اشرف غنی با برگزاری دور دوم مذاکرات در قطر موافقت کرده، اما تاکید دولت افغانستان همچنان بر برگزاری دوره‌های بعدی مذاکرات در داخل افغانستان است. از سوی دیگر در رسانه‌های افغانستان گزارش‌های منتشر شده در رابطه با دو دستگی در بین دولت افغانستان برای پیشبرد مذاکرات صلح. در این باره محترم گیلانی آگاه مسائل سیاسی نظر دیگری دارد.
ما خو هنوز نمیفهمم که واقعا نمی اختلاف پیدا شده یا نه، ولی اگر اختلاف پیدا شده باشه بسیار جای تاسف است، به خاطر که خواسته ملت افغانستان صلح است و بعد از این که شورای عالی مصالحه کار خود شروع کردن، به نظر من عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری شورای عالی مصالحه است، نه حکومت افغانستان. ایده باید است که همه قبول کنن و موقع بتن برای آقای عبدالله که امی مذاکرات پیش ببرن و بالاخره که منجر به صلح سرتاسری در افغانستان شد.
دور دوم مذاکرات صلح در حالی قرار است آغاز شود که مردم افغانستان همچنان منتظر هستند که این مذاکرات به سرانجامی برسد و البته خوشبینی های هم صورت گرفته. در رابطه با این موضوع از محترم مختاری آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که آیا ممکن است که انعطافی از سوی گروه طالبان صورت گرفته باشد؟
بسیار بعید به نظر میرسد، چون ما از طرف طالبان حتی در اظهار نظر و در الفاظ و کلمات هم ما یک چنین مسائل احساس نمی کنیم، جز این که بله مدعی هستند که باید مذاکرات مطابق همون موافقت نامه‌ای که با آمریکا انجام دادن پیش برده شود. خود او موافقت نامه یک چالش بزرگ هست که مردم ما نمی‌دانه که در اونجا چه توافقاتی صورت گرفته. و نکته بسیار اساسی و مهمی که مطرح هست بحث آتش بس هست یا کاهش خشونت هست که ما تا کنون نه تنها کاهش خشونت نمی‌بینیم بلکه افزایش خشونت ما مشاهده می‌کنیم، که خود این مسئله مانع بزرگی است بر سر راه مذاکرات و از سوی طالبان ما چنین چراغ سبز را تا کنون احساس نمی کنیم.
اما یک بحث مهم طی چند هفته اخیر در خصوص مذاکرات بحث محل مذاکرات است. محمد اشرف خانی تاکید داشت که در داخل افغانستان برگزار شود، اما گروه طالبان مخالفت کرد و در نهایت قرار شد که مذاکرات همچنان در قطر دنبال شود. با این حال مقام های دولت افغانستان می گویند که محل مذاکره نباید تغییری در زمان مذاکره ایجاد کند. غلام فاروق مجروح عضو تیم مذاکره کننده دولت.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع برای ادامه مذاکرات هست، آمادگی کامل برای پیشبرد مذاکرات داره و گفتگوهای صلح انشاءالله در تاریخ معینه آغاز خواهد شد. همه سیاسیون افغانستان، اراده جمعی مردم افغانستان بر این هست که مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه. مذاکرات دو طرف داره و این الزامی است که هر دو طرف باید راضی باشه که در جایی که مذاکرات دوباره آغاز میشه.
اما در رابطه با مکان مذاکرات، این که چه تأثیری میتونه داشته باشه، محترم گیلانی آگاه مسائل سیاسی هم میگوید.
من فکر میکنم که حکومت کابل طالبا به رسمیت نشناختن و هیچ وقت زیر نظر و زیر تسلط حکومت کابل اونا مذاکره نخواد کردن. دومی که کی ضمانت امنیتشان میکنه که امنیت از اونا گرفته نشه؟ کی ضمانت زیر میکنه که تلفن های از اونا شنود نمیشه و اونا وقتی که امرای شورا و یا رهبرای خود صحبت میکنن هدایت میگیرن و او را کس نمیشنوه؟ و ده ها مورد دیگه. اول جامعه جهانی چقدر خود راحت احساس میکنن که در یکی از ولایات افغانستان دارن و در اونجا حکومت افغانستان بتونه امنیتشان بگیره؟ به نظر ما این همه زیای وقت است. ما امیدوار هستیم که بعد از این مذاکرات یا در دوحا و یا در یک مملکت دیگه باشه که اونجا آزادانه اینا صحبت های خود کرده بتانن و بالاخره به یک نتیجه مثبت برسن.
دور دوم مذاکرات از یک سو قرار است که 16 جدی آغاز شود، اما از سوی دیگر طی هفته های اخیر شاهد افزایش حملات و انفجارها و به خصوص ترورهای هدفمند هستیم که نگرانی زیادی را در داخل افغانستان ایجاد کرده. از محترم محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان پرسیدیم که چه ارزیابی دارند از چشمانداز پیش رو.
دو عامل عمده وجود داره. اول بحث تخریج افکار عمومی یا ایجاد یک پریشانی روانی عامه که افکار عمومی تحریک بشه به خاطر آوردن فشار بر رهبری سیاسی دولت که قطع در گفتگاه صلح منعطف بشه و برای طالبان میدان بسوار باز بشه، گویا جنگ باید ختم شه. از جانب دیگر فقر و پریشانی و بی‌بندوباری و نبودن پالیسی های دقیق امنیتی که منجر به مسئولیت امنیتی برای شهروندان در کابل شد. هر روز ما شاهد چنین حادثات هستیم.
در حالی مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان جریان دارد که وزارت خارجه افغانستان در بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات معاون طالبان مبنی بر اینکه سران این گروه در پاکستان مستقر هستند اعلام کرد حضور این گروه حاکمیت ملی افغانستان را آشکارا نقض می‌کند. واکنش وزارت خارجه افغانستان به مسئله حضور سران طالبان در پاکستان پس از آن صورت گرفت که در روزهای گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ملا عبدالغنی در حال دیدار از زخمی‌های طالبان و سخنرانی در جمع اعضای این گروه در یک اردوگاه در پاکستان دیده می‌شود. در رابطه با این موضوع نظر محترم عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی را پرسیدیم.
خب پاکستان تا جای مسئولیت داره که وقتی صحبت از صلح میگه اینا را بر سر میز مذاکره بیاره و وادارشون بسازه، چون چی یک مقدار این کار هم کرد، ملا برادر آورد بر سر میز مذاکره و این چند وقت در زندان بود در پاکستان. بعضی دعای میکنه مقامات پاکستانی که ما این صلاحیت عام و تام بر اینا نداریم، اما میشه که بایست مشوره چیزایی را بر از اینا بگوییم، در حالی که در پس پرده شاید قضایا قسم دیگه باشه و حتی یک تیرار طالبا در افغانستان هم تحت حفاظت دولت هستن، فعلا صحبت میکنن، حرف میزنن، در خانه ها زندگی میکنن، در خانه های بسیار لکس کابل اینا جا دارن، بنابراین ادعای دولت هم چندان بسیار معجن نیست. قبلا هم آقای کرزی بسیار همکاری ها داشت با گروه طالبا بخصوص با رهبرایشان. این مسئله از حال پیچیده شده در افغانستان که به صورت کلی ما یک حکم صادر بکنیم که طالب ها چگونه هستند، چون طالب ها هم یک دست نیستند و از مسئولیت ها امروز هم در عملات انتحاری اونا به دوش نمیگیرند، بنان یا چند دسته شدن و کشورهای مختلف دنیا هم سود میبرد چند دستگی از اینا. ما فکر میکنم که تا کشورهای که بالای از اینا نفوذ داره به شمول پاکستان اینا با هم روی منافع خود کنار نبهند، در افغانستان صلح آمدنی نیست.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
همراه با خورشید.
من از خدای تبارک و تعالی مسئلت میکنم که تمام کشور ایران هر جایی که شما دوستان هستید و در هر شغلی که عزیزان ما اشتغال دارند محلشون معبد الهی باشد، یعنی کارها برای خدا، برای خدمت به بندگان خدا، برای خدمت به اسلام باشد، که این از بزرگترین عبادات است، خدمت به خلق خدا و خدمت به اسلام. و امید است که در هر جا شما هستید اداره شما و پست های شما مبدل بشن به یک عبادتگاه و خدمت های شما همه عبادت باشد، و من امیدوارم که در مقابل اون رژیم سابق جاهایی که مأمورین بودند مرکز معصیت بود، امروز شما با تعهد به اسلام و با تعهد به احکام اسلام و با تعهد به جمهوری اسلامی در خدمت بندگان خدا و مستضعفین باشید و بیشتر از همه طبقات ضعیف را ملاحظه کنید و این خود یک عبادت بزرگ است برای شما و من امیدوارم که شما به این عبادت موفق باشید و غنیمت بدانید این که در یک رژیمی واقع شدید، در یک حکومتی واقع شدید که اون شغلی که سابق معصیت بود امروز عبادت است و اون اتاقی که سابق درش معصیت واقع می شد امروز با خدمت به خلق خدا عبادتگاه است و خداوند این عبادتگاه را برای شما حفظ کند و شما را موفق کند که به این عبادت بزرگ که خدمت به جمهوری اسلامی و خدمت به مردم است بیشتر موفق بشید و خداوند انشاءالله جبهه های نبرد اسلام را بر ضد کفر در هر جا هستند، در ایران، در لبنان، در فلسطین و جاهای دیگر پیروز کند و انشاءالله کسانی که ظلم به این ملت ها می کنند، ستم به این مردم می کنند و برخلاف اسلام عمل می کنند خداوند تبارک و تعالی اونها را ادب کند و امیدوارم که شما هرچه بیشتر موفق بشید به این که برای این مردم مستمند کار بکنید و اجر او را از خدای تبارک و تعالی بخواهید. خداوند به همه شما توفیق دهد.
دوستان و عزیزان شنونده، امروز بنابر روایتی سال روز شهادت بانوی دالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بار دیگر این مناسبت را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگویم. دوستان، پیش از بعثت و در آستانه صدر اسلام، اعراب به خانواده و زنان نگاه ابزاری و تحقیرآمیز داشتند. در جامعه آن روز زن از حقوق فردی و اجتماعی برابر و عادلانه برخوردار نبود. او جزو دارایی پدر، شوهر یا پسر خود به شمار می رفت. وظیفه زن به دنیا آوردن فرزندان بسیار به ویژه پسران جنگجو بود. همچنین رفتارهای جاهلانه و تبعیض‌آمیز با دختران و زنان در مواردی به قتل آنان می انجامید. حضور فعال زنان خانواده پیامبر و ویژه دختر گرامیشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در اوج تضاد با نگرش جاهلی به زنان و با هدف ایجاد تحول و ایجاد کرامت برای زنان و ارتقای جایگاه فردی و اجتماعی آنان بود. از از همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری بسیار سپاسگزاریم. دعوت می‌کنیم که همچنان همراه ما باشید.
السلام علیکم یا بنت رسول. السلام.
عطر خدا. سلام و کوثر عشق حضرت زهرا سلام الله علیها و سلام به شما که زنده به عشق محمد و آل محمد هستید. روزی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دخترشان حضرت فاطمه سلام الله علیها سوال نمودند: فاطمه جان، چه حاجت و درخواستی داری؟ الان جبرئیل امین کنار من است و از جانب خداوند متعال پیام آورده است تا هر چه بخواهی برآورد. حضرت زهرا در جواب پدر فرمود: لذتی را که از خدمت حضرت حق میبرم مرا از هر گونه خواهش و درخواستی باز داشته است. حاجتی جز این ندارم که پیوسته نظارگر جمال زیبا و کریم خداوند متعال باشم.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ان فاطمه کانت محدثتن، اون بزرگوار محدثه بود، یعنی فرشتگان بر او فرود می آمدند، با او مأنوس می شدند و با او سخن می گفتند.
پیامبر اکرم در مورد دخترشان فرمودند: آنگاه که در محراب به عبادت می ایستد، نورش برای فرشتگان آسمان درخشندگی دارد و خداوند متعال به ملائکه خطاب می کند: بنده مرا ببینید، چگونه در مقابل من به نماز ایستاده در حالی که اعضای بدنش می لرزد و غرق در بندگی است؟ ای ملائکه، گواه باشید که پیروان فاطمه را از عذاب دوزخ در امان قرار دادم.
خب دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه گلچین موسیقی.
گلچین موسیقی. به نام خدا، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. امروز هم با ما همراه باشید. دوستان عزیز، امروز بنابر روایتی مصادف است با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این مناسبت را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. به همین دلیل حال هوای برنامه امروز گلچین موسیقی با روزهای دیگه فرق می
کنه. ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر. شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه روی لبها نور و قدر و کسر و تاها ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر.